الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این مسئله بود که ایشان فرمودند اگر اقل المس ضرری نداشته باشد برای شخص، باید وضو را با اون اقل الغسل موجود بکند، و اما اگر اصل الغسل ضرری شد وظیفه منتقل می شود به تیمم. بعد فرمود اگر در کلتا صورتین مع الجهل بالضرر او النسیان، اون غسل اعلا را در صورت اولا موجود کرد یا در صورت ثانیه اصل الغسل را موجود کرد، فرمود در صورت اولا وضو صحیح است، در صورتی که اصل الغسل بل ضرر نداشته باشد اون اقل ما یجزی، و اما در صورتی که اصل الغسل ضرر داشته باشد در صحت وضو اشکال است، برای اینکه این شخص مشلف است نمازش را به تیمم بخواند. کلامی را در ذیل این فرمایش عرض کردیم، تفصیل کلام در مقام این است: ضرری که در ما نحن فی متصور می شود از وضو گرفتن، تارتن تحمل اون ضرر واجب نیست، ولیکن ایرادش بر نفسم حرام نیست. مثلا فرض بفرمایید انسان اگر بخواهد وضو بگیرد با آب، چون که آب سرد است، هوا هم سرد است، شب تب میکند، ولی شب تب میکند صبح خوب میشود. این زور ضرر ایراد بر نفس پیش ما حرمتی ندارد، این ضرر محرم نیست، واجب نیست تحملش که وضو بگیرد نه تیمم کند. قاعده نفی الضرر وضو به وضو را نفی می کند، وضو واجب نیست. می تواند تیمم بکند و نماز را بخواند، تیمم مشروع است، الا انه در این موارد قاعده لا ضرر مثل مفادش مثل قاعده لا حرج است. این وضو گرفتن خیلی حرجی است، باید اون چاهی هست، بله 80 متر است، من باید برم پایین تا وضو بگیرم، خیلی زحمت دارد، مردم نوعش متحمل نمی شود، حرجی است، تحمل واجب نیست، تیمم بکن. الا انه کسی این حرج را متحمل شد، وضو گرفت، حرامی را مرتکب نشده است، واجب نبود وضو گرفتن، الان که رسیده است وضو گرفته است، وضوش صحیحه. در اون مواردی که ضرر عنوان جنایت بر نفس حساب نشود و القاء نفس فی التهلکه حساب نشود، و در موارد ضرر ارضی حدش نفس حساب نشود، خودش را در معرض فحش قرار می دهد که مردم حد چه می کنند، زایی که اضرار به نفس به مرحله نباشد که جنایت علی نفس ولی ارز یا القاء نفس فی التهلکه حساب بشود، در این موارد ما دلیل نداریم که مجرد اضرار به نفس حرام است. بدون جهت در این موارد فقط ملتزم هستیم تحمل ضرر واجب نیست، چه انسان وضوع ضرری بگیرد، قاعده لا حرجی که هست چه زور نفی ویزو به ویزو را می کند و ویزو انسان به جیرت صحیح است، در این موارد هم قاعده لازرر نفی ویزوب را می کند، چون چه امتنانیست رفع ویزوب. ولیکن توجه کردید مکلف در این موارد ویزو به جیرت معل علم به ضرر ویزوش صحیح است، جهل نمی خواهد. معل علم بی ضرر که اگر این ویزو بگیرد این شب تب خواهد کرد، ویزو بگیرد ویزوش صحیح است، نمازی که با اون ویزو میخواند صحیح است. و مثل اون کسی که رفت تو اون چاه ویزو گرفت، چه جور ویزوش صحیح است، ویزو این هم صحیح است. ولوت به فیزالیچ این بود که دیروز گفتیم ادله لا حرج و لا ضرر ویزو به ویزو را نفی می کند. و اما حکم استحبابی ویزو که از محدث بلعصغر ویزو مستحب است، اونها را رفی نمی کند. چرا؟ چون اونها منشأ ضرر نیست، که شارع خودش ترخیص در ترک داده. ویزو مستحب است، اون استحباب می تونی ترکش کنی. اون ایجاب است که مکلف را به ضرر می اندازد، الزام است و تحریم است که مکلف را به ضرر می اندازد. در ما نحلیفی ویزو به ویزو برداشته می شود. و اما ادله ای که دلالت می کرد محدث بلعصغر ویزو از او مستحب است، استحباب دارد، مثل این الله یحب المتدهرین، بعد از اینکه در روایات بیان شد الویزو من المهدث، یعنی مهدث بلعصغر که بالا اونا تهور و تهارتون، اقتضا می کند بر اینکه این ویزویی که گرفت ولو موجب تب می شود و شب تب می کند، این ویزو صحیح است. وقتی که صحیح شد با این می تواند نماز بخواند. نگویید در آیه فرموده و این کنتم مرضا و علا سفرین فلم تجدوا ماء فتیمموا، این شخص از موضوع آیه خارج است. موضوع آیه خطاب به محدثین است، این قیام للصلاة، این شخص متدهر شد به ادله استحباب الوضوء، چون که متدهر شد اذا کنتم شاملش نمی شود. بدون جهت در جایی که تحمل ضرر واجب نباشد و اما ادخال اون ضرر حرام نباشد، در این موارد حکم می کنیم به صحت الوضوء بلا فرق بین العلم والجهل والغفلة والنسیان. در تمام این صبر وضوء صحیح است، چون ادله استحباب وضوء هست. در بعض موارد اصلا جای چیزی که از قاعده لا ضرر هم نیست در ما نحنفی که استحباب را بردارد، فقط وجوب را برمیدارد. بدون جهت در ما نحنفی این قسم خارج از محل کلام است. بله، کسی که نسبت داده شده است به مشهور ملتزم بشود که انسان هر ضرری را بر خودش وارد بکند حرام است، کمان جز بعض کلمات صاحب لور و غیر صاحب لور، و ظاهر می شود که ادخال ضرر بر نفس به هر نحوی بوده باشد، ضرر بوده باشد، حرام است. این را اگر کسی ملتزم بشود مثل اون صورت دیگر می شود. اون صورت دیگر این است که اگر ضرری باشد که ارتکابش حرام است و ادخالش بر نفس حرام است، مثل اون ضرر جنایت نفسی، یا گفتیم مطلق اضرار به نفس حرام است، مطلق اضرار به غیر حرام است، او را دلیل داره. اضرار به غیر به هر مرتبه حرام است، کلام در اضرار به نفس است، که اضرار به نفس اگر به مرتبه جنایت یا القاء نفس فی الهلاکت بشود یا حدش نفس بشود، اون نحوه ها بوده باشد ولی حرمت دارد. و اما در صورتی که به این مرتبه نباشد، ما دلیلی پیدا نشردیم چین زورید خال زرر بر نفس حرام باشد. بر غیر حرام است، بر نفس دلیل نداری. در این موارد اگر کسی ملتزم به فرض بفرمایید حرمت شد، کمان که ظاهر کلام بعض صاحب الروه و غیر صاحب الروه ولی المنصوب للمشهور این است، اگر این اساسی داشته باشد، تفصیل ما بین بله علم چه وضو باطل می شود، چون بنا در صورت علم، علم نجیز است، وضو گرفتن حرام است، حرام که نمی تواند صحیح بشود. مفروض این است که مطلق اضرار را گفتیم حرام است، یا ضرر ضرری است که از قبیل جنایت است، اون نمی تواند، باطل میشه در صورت علم. و اما در صورت جهل و نسیان، گفتیم اگر نسیان و جهل به معنا غفلت شد، باز وضو صحیح است، چون در صورت غفلت حرمت نیست. موجب حرمت بطلان این وضو از ناحیه حرمت این غسل است. وقتی که غافل شد از این که این ضرر دارد، ناسی شد که رفع متن نسیان رفع واقعی است، حرمت نیست. وقتی که حرمت نشد، این کن بله ازا گند مل السلات فقسل و وضو حکم میجیرد، در ما مقید ندارد. بدون جهت یا اون روایاتی که ان الله روایاتی که علی وضو و طهارتون به زمیمه قولی سبحانه ان الله یحب المتطهرین میگیرد، چون مخصص ندارد، غافل از ضررشه. بدون جهت در ما نحنفی اگر غافل بود، ناسی بود، حکم صحت میشود. و اما متردد بود، نمیدانم این وضو ضرر میکند یا نمیکند، درست توجه کنید، نمیدانم ضرر میکند یا نمیکند، در صورت اولا که میدانم، توجه کردید، اون مرتبه اقل ضرر ندارد، مرتبه اکثر را نمیدانم ضرر میکند یا نمیکند، یا شک دارم که اصل الغسل ضرری است یا ضرری نیست. در این موارد وظیفه در صورت اولا اقتصار به مرتبه اول است، و در صورت ثانیه چه احتمال میدهد اصل الغسل ضرری بوده باشد، وظیفه تیمم است. ولوجه فی ذلک این است، اگر زنده ماندیم، عمر وفا کرد، رسیدیم به بحث تیمم، اونجا خواهیم گفت که شارع خوف ضرر را موضوع قرار داده است برای انتقال وظیفه به تیمم. وقتی که انسان احتمال ضرر داد، احتمال ضرر زوری بود که احتمال گلایی بود، خوف آمد، وظیفه‌اش عبارت از تیمم کردن بر صلات است. اونجا هم بحث خواهیم کرد که خوف تمام الموضوع است یا ضرر واقعی هم دخیل است. انسان میترسید وضو گرفت، بعد معلوم شد که بی خود میترسید، اصلا ضرری نبود. توجه کردی، طبیب آمد گفت که اصلا آب برای تو ضرر نداره. در این صورت خوف و ضرر موز تمام موضوع است به انتقال وظیفه به تیمم، یا این جنه ضرر واقعی هم باید باشد، بحثی شانزا رسیدیم می شود. در صورت جهل به ما این شخص خوف و ضرر را دارد، وظیفه شوست. و اما اگر خوفیست که خوف ندارد، احتمال می دهد، اطمینان دارد که ضرری نیست، در این صورت بله اگر وضو گرفت و در واقع ضرری بود که ضرر محرم است، محکوم به بطلان است، مرتبه اعلا را گرفت. یا در اونجا اصل غسل ضرری بود، گرفت وضو را ضرری بود، اون وضو باطل بود. چرا؟ بران چون محرم بود واقعا، احتمالش را هم میداد که محرم بشود واقعا. شیئی که محرم واقعی است ولو حلیت ظاهری داشت، چیزی که محرم واقعی است، اون غسلی که محرم واقعی و مقروض شارع است، او نمیتواند مقرب و عبادت واقع بشود. همان حرفی که در مسئله اجتماع الامر و نهی گفتیم که در صورت جهل به غصبیت و تردد، در اون صورت توجه کردید، در صورت جهل به حرمت باز عمل محکوم به بطلان است، چون که مبغوض واقعی و حرام واقعی خارج شده است از متعلق الامر و خطاب نهی تخصیص داده است. هازا تمام کلام در اون مسئله بود. بعد صاحب و قدس الله نفسه شریف متعرض می شود به یه مسئله دیگری. اون مسئله دیگر این است که شخصی وضو را گرفت و وضو را تمام کرد، بعد رفت خب شیطان منقلبش کرد، گفت بابا چی انسان وضو بگیر نماز بخون، اینها اوهام هستند، چه بله نم آخرتی هست، حسابی هست، کتابی هست، گفت بابا اینها هیچ کدام اصل ندار. مرتد است ایزا توزع است مرتد، شیطان این را گول زد و چیزی که هست ولی همش را منچیر شد، گفت بابا اینا چیه، همش را بی خود عمر ما را ضایع کردیم، اینقدر زحمت کشیدیم. همین زور راه می رفت اینها را می گفت تا اینکه فرض کنید رسید در فرض کنید مسجدی، دید صدای ناله میاد، برگشت، گفت بابا این زور نبود، خدا به شیطان لعنت کند، اگر این حقیقت نداشته باشد این هزار سال مردم نجریه نمی کنه. توجه کردید حسابی هست، کتابی هست، سمت ها برم، خدایا توبه بخش، من غلط کردم، کار بد کردم، پشیمانم، توبه کرد. ایشان می فرماید وضوعی که قبل از ارتداد گرفته بود صحیح است، با او می تواند برد در همون مسجد نمازش را بخواند. ایزا تولد از مرتده توجه سمت ها و توبه کند همان وضوعش صحیح است. یعنی به عبارت نخرا ارتداد از نواقض وضوع نیست، بحث نواقض وضوع سابقا گذشت، اون چیزهایی که وضوع را نقض می کنند اونها را گفتیم برای این که توجه شردید بول است و غایت است و وی هست، نوم است و جنابت. و در و اونجا متعرض شدیم که جنابت خصوصیتی ندارد، مطلق الحدث، اونی که حدث حساب می شود و صلات با او صحیح نمی شود او هم ناقض وضوست، مثل مسجد میت که حدث حساب می شود. توجه کردید مثل الحیض فرض بفرمایید و مثل الاستحاضه، دم الاستحاضه و دم النفاس، اینها هم مبتلی وضو هستند، اینها حدث حساب می شوند، چه با اینها حدث آنیست که با او صلات صحیح نیست. خب اونجا روایت معتبری هم بود که لا ینقض الوضوء الا الحدث و النوم حدثون، اینجور بود دیگه. رو این کلام ممکن است کسی اشکال بکند در مقام، بگوید خوب این شخص در حال ارتداد اگر نماز میخوان نمازش باطل بود، و نمازش باطل بود، وقتی که در حال ارتداد نمازش باطل بود پس محدث بود، بدون جهت بعد از توبه کردن نمازش صحیح بشود وضو منتقض شده است به حدثی که ارتداد خودش حدث است. حدث آنیست که لا یجوز صلات به، صلات با او جایز نیست در حال ارتداد، چون که صلات با او جایز نیست یعدل ارتداد حدثن. و در اون روایت یا موثقه بود یا صحیحه اونجا اینجور بود که لا یجوز الوضوء الا الحدث. ممکن است این توهم را کسی بکند و به ذهنش مبادرت کند، ولیکن جواب پر واضح است، در حال ارتداد که نماز از این صحیح نبود، نه اینجا محدث بود، حدث نداشت. این به جهت اینجا یا اسلام و ایمان شرط است صحت عمل را، یا قصد غربت متمشی نمی شود در حال ارتداد. بطلان صلات از ناحیه فقط قصد غربت است یا از ایمان اسلام است که شرط صحت عمل استند، نه از ناحیه محدث بودن بلاسقر بود. و شاهد علی هذا، و شاهد علی هذا، اون عباداتی که اون اعمالی که مشروط به طهارت نبودند اونها هم باطل است. از این در حال ارتداد احرام ببندد احرامش باطل است، ربطی به طهارت حدث ندارد. حدث آنی را میگویند که طهارت را از بین ببرد، و این ارتداد طهارت را از بین ببرد نه اینجور حدثی نیست. بطلان عمل مرتد در حال ارتداد این از ناحیه حدث نیست که محدث است. اعمالی که طهارت در آنها شرط نیست آنها هم باطل هستند. این از ناحیه این است که یا قصد قربت ندارد که فرض ارتداد است، یا این که ایمانی که از خودش موضوعیت دارد که شرط صحت اعمال ایمان است. بفرمایید عرض کنید. عرض می کنم برای اینکه این نمال مشرکون نجس این میاد، چون را می گوییم ملتزم می شویم، یعنی صاحب الربه ملتزم می شود که بله اون چیزی که هست رطوبت اعضا که در اعضاش اونها نجس می شود. نجاست ربطی به حدث ندارد. در ما نحنفی آقای من شیخنا خباثت غیر از حدث است. ما خباثت معنوی گفتیم، گفتیم این نمل مشرکون نجس مثل اونی که در کلب وارد شده است ذاتن خبیث است. بله باطنش خبیث است، نه حدث دارد. ما حدث چی گفتیم؟ بدون زهد در ما نحنفی این وضوع صحیح است و باطل نمی شود و از نواقض موجود نشده است. بعد ایشان این مطلب دیگر را می فرماید در اوه کسی در اثنای وضو اینجور شد، صورتش را شسته بود قربت الله، بعد از شستن گفت بابا اینها همش بازیته است، هیچ کدام اصل نداره. بله ولی شیطان منقلبش کرد، دیگر اصلا عوض شد 180 درجه عوض شد. بله همش بله گفت بیاییم پی کارمون خودمان را معطل کردیم. اینجا یه چند قدمی رفت رسید به اون مسجد و ناله را دید، ولی باز متغیر شد که بابا این چه بود، ما کردیم چه بدبختی بود، خودمان را مبتلا کردیم، اینقدر عمر زحمت کشیدیم. توبه کرد. ایشان می فرماید علا حاضل اساس چون که ارتداد حدث حساب نمی شود، انسان در اثنای وضو حدث از او صادر بشود وضو را باید از اول بگیرد، چون که ناقض وضو آمد در اثنا. بما اینکه این ارتداد ناقض الوضو نیست بقیه وضو را اتیام می کند، صورتش را شسته شروع می کند، دست راستش را می شورد، دست چپش را می شورد و مسح می کند رأس و رجلین را. بعد می فرماید، درست توجه کنید، بعد می فرماید ولیکن ممکن است حکم کنیم اون رطوبتی که در اعضای وضوش قبل الارتداد بود و در حال ارتداد هم خشک نشده، چون موالات موجود است که دست راست را بقیه می شورد. اگر دست راست را بشورد ببین از صورت خشک شده باید از اول شروع کند، موالات شرط است. اگر این توبه کرد قبل فقد الموالات و شروع کرد دست راست را بشورد، ممکن است ملتزم بشویم بر اینکه اون رطوبتی که در صورتش هست او نجس است، چون که بنابر نجاست کافر چه کافر نجس است علل اطلاق، چون که ارتداد دو جور متصور می شود. یه وقت این است که اصل همه چیز را از بیخ می زند، مبدع و معاد را منشر می شود، می گوید این ها و هام است، او نجس است بلا اشکال، بله خبث دارد اون، بله بله وضو را دارد دیگر، چون که حدث صادر نشده است. بله اعضاش اون رطوبت نجس می شود و بما انه در وضو معتبر است چه اعضا پاک بشود، اون بلی توجه کردید عضو را که صورت نجس شده او را پاک کند، بعد دست راستش را بشورد. این غسل از خبث است، نه غسل از حدث است، این استیناف نیست. بدان جهت می فرماید اگر این ملتزم به این نجاست شدیم، مسحش اشکال پیدا می کند در صورتی که مرتد شده بود، بعد تمام الغسل صورت را شسته بود، دست راست و چپ را شسته بود، قبل المسح مرتد شد، بعد توبه کرد. الان دستاشم تره و لیوزو هست، با اینها وضو گرفتن مشکل می شود. چرا؟ چون اینها نجس هستن، اینها نجس هستن، با اینها اگر بخواهد مس کند نجس است. بله باید بله طاهره بوده باشد. و اگر فرض بفرمایید، بر اینکه دوباره بشورد، اون وقت فرض کنید ماء چیز می شود، ماء خارجی می شود. این چی ایشان می گوید جزم نمی کند چه خبث دارد، میگه محتمل است انسان بگوید چی این خبث دارد. این اشاره است با اونی که در بحث نجاست کافر گذشت. در بحث نجاست کافر گفتیم اگر ملتزم شدیم کافر علی اطلاق نجس است، یا غیر الکتابی چه غیر الیهود و النصارا و غیر المجوس نجس هستند، چماه و صحیح این دنا چونزا گفتیم. اگر گفتیم کافر نجس است، اینجور نیست که توجه کردید وقتی که این خودش که نجس شد، رطوبات بدنش هم نجس می شود، اونها هم نجس می شود. ولیکن اینجور نیست وقتی که مسلمان شد و از موضوع کافر خارج شد، بگوییم بر این چون عرقی که در حال کفر کرده بود الان در بدنش خوش شده، اونها را باید بشورد، چون که بدنش خبث دارد. گفتیم این زور نیست، به تبع پاک می شود. این زور رطوبات که توابع بدن حساب می شود، که این رطوبتی که دستش را شسته بود، اون هم بعد از شسته شدن از توابع بدن حساب می شود، اینها به تبع پاک می شود. سنجی هیچ معهودیتی در اسلام ندارد شخص کافری اون عرب ها که در بیابان زندگی می کردن، کار می کردن و عرق داشتند بدنشون، اگر همش عرق نبود لا محاله به عزیزهاش عرق بود، بعد از اینکه ما می آمدن مسلمان می شدن، رسول الله صلی الله علیه و آله یا صحابه یا امثال زجر می کنن که برو خودت را شستشو کنن، عرقها را بشور. توجه شردی اونی که ثابت است مثل دیگران خون باشد در بدنش یا چیزی دیگری از نجس غایتی معنی و امثال زانچ باشد در صوبش در بدنش، اونها را می گفتند، اینها را می گفتند، تعلیم می کردند. و اما این که عرقت را بشور، رطوبت دستت را برو دوباره بشور، این معهودیتی سیره نحو بود. و این سیره اگر تمام بوده باشد، دیگر احتیاج به غسل اعضا ندارد. رو این اساس هم ایشان جزم نمی کند صاحب الروه. بدان زد می گوید یشکل الامر، خودش هم سابقاً در بحث این برای طهارت و نجاست کفار عرض کردی نسبت به کافر کتابی، ولی در ما نحلیفی روایاتی داریم که آنها کس سری هستند در طهارت اینها، بدان جهت به واسطه اون روایات رفعیت می شود از مطلقاتی که دلالت می کند بر نجاست کفار. توجه کردید اگر روایت مطلقی توجه کردید دلالتش تمام باشد چون زا بحث کردیم، از اطلاقش رفعیت می شود با اون اخبار خاصه‌ای که وارد شده است در سر یهودی و نصرانی و المجوسی. بعد ایشان صاحب قدس الله نفسه شریف مسئله دیگری را می گوید. بله استدامه نیت یک معتبر با اون معنای چی گفتیم صاحب بگن چی؟ اگر فرقی داشته باشد اونزام گذاشتیم دیگر این می شود اشکال دیگر زز حکم فتوایی نمی شود حکم زز می دان ایشان بعد می فرماید بر این چه اگر انسان عبدی داشته باشد چه الحمدللهش فعلا نیست اگر عبدی داشته باشد چه انشاءالله شاید بشود در آتیه حکمش معلوم بشود اگر عبدی فرض کنید انسانی داشته باشد اون عبدش خب وقت نماز وسیع است یه زهر شد وسیع است مولاش میگوید که بابا الان برو بازار یا الان بیاین چیزی که از این بله این باغچه را بیل بزن بعد نماز میخوانی ویزو نجید بعد ویزو میجیری نماز میخوانی اون عبد میجید نه من ویزو میجیرم الان سی باغچه شروع کرد به چیز بله ویزو گرفتن ایشان میفرماید در عروه میفرماید لو نهل مولا از چیزی چه است از وضو گرفتن عبد در سه وقت به نحوی چه وضو گرفتن مولا تفویت حقش باشد یه وقت میگه وضو به نجیر بنشین زاد تکان نخور وضو نجیر اون نه اون فایده ای نداره نه حقی دارد حق استعمال عبد دارد چه فلان باغچه را بیل بزن یا فلان کار را بکن نهی کرد از وضو گرفتن در سه وقت به حیث اینکه با حق مولا منافات دارد در این صورت عبد شروع کرد به وضو گرفتن و وضوش را گرفت ایشان می فرماید اون وضو محکوم به بطلان است بعد به این لاحق می کند در عروه دو مطلب دیگر را می گه زن هم همین زور است شوهر گفت بر این که توجه کردید بیا کار دیگری دارم با تو الان وقت وضو گرفتن نیست او گفت بابا ول کن شروع کرد به وضو گرفتن ایشان می فرماید وقتی که زوجه مشغول شد به وضو گرفتن در صورتی که وضو گرفتن بله در سه وقت است و با حق شوهرش هم منافات دارد این وضوش باطل می شود عزیر هم همین زور است یه کسی عزیر شده است که برای شخص یه روز خیاطی بکند یا کار دیگر بکند یا بنایی بکند یا عملجی بکند زهر داخل شد توجه کردید او وضو را گرفت یا یه خورده از زهر گذشته بود وضو را گرفت اون صاحب کار میگوید چه نه وضو را الان ترک کن بیا این دیوار را اینقدر هم ببر بالا یا این زار را عمل بکن اون عمل و اون کارگر و اون عزیر اگر اینها را بکند وضو را اینها را ترک بکند و وضو را بگیرد وضوش محکوم به بطلان است این ست فتوا را ایشان در عروه می فرماید ولیکن می دانید که این فتواها را نمی شود گفت اولی را ترا ممکن است انسان بتواند در عبد بگوید بله ولیکن در وانه نفی اون دیجری ها را نمی شود ملتزم شد اما در عبد عبد می دانید که ملک مولاست عبد مملوک لا یقدر علی شیء و کل علی مولا تمامیش ملکیت اعتباری است بدن عبد و منافع عبدی که از توجه کردید و منافع عبد ملک مولاست اگر مولا گفت بیا توجه کردید این مثلا این بله باغچه را بچن یا این کار را بکن این مولا ملک خودش را استیفا کرده است بدون زهد عجب عبد در این صورت بله شروع بکند به وضو گرفتن عبد عملی را اتیان کرده است تصرف کرده است در اعضاش که ملک مولاست به تصرفی که مولا به او راضی نیست و اون تصرف می شود اون تصرف مبغوض وقتی که تصرف مبغوض شد فیبت الباطل می شود برای این که اونی که بر عبد توجه کردید زایز است و این نهی مولا فایده ای نداند اون زایز چه لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق اون وقتی که مولا بگه هیچ نماز نخوان همه بیش رو بیا کار بکن نه بمب اندازه طبیعی و سلات با مقدماتش حرف مولا تره می شود. مفروض این است که وقت سه است و وقت اون طبیعی باقی است. مولا حقش را خواسته است و این وضو گرفتنش حرام است و باطل می شود. اما در زوجه ایشان زوجه را صاحب الوک یاس به عبد کرده است و حال اینجا در زوجه این زور نیست، ملاک نیست، زوجه را کسی مالک نیست، زوجه حجره است، کسی ملک کسی نیست، ملک شوهر نیست. وقتی که خواهش میکنم گوش کنید، ولی در ما نهنفی فرض کنید ملکیت اعتباری یا نیست و اونها هم که گفتند بوز اشرا مالک است، یعنی نه اینکه اونجا مثل گوشت قصابی ملک شخص است، او نیست، انتفاع به بوز است. توجه کردید؟ بدون جهت در ما نهنفی هیچ است، در ما نهنفی ملکیت اعتباری یا نیست. بدون جهت زوجه وقت وسیع است، شوهر هم حق دارد، باید اطاعت کند، واجب است اطاعت. اطاعت زن بر شوهر وقتی که استیفا حقش را میخواهد، استمتاع یا حق آخری که همین نحوه بوده باشد، شرط شده باشد در عقد نکاح، او را بخواهد باید استیفا بکند، او را اطاعت بکند. خب در ما نهنوی اطاعت نمی کند، اون حرام، اما شروع به وضو می گیرد، وضوش چرا حرام باشد؟ امری بشه چی نهیت ضد خاص نمی کند. منجون از اصلا اطاعت نکند، نه نمیام، هر قد زیقم بچشی نمیام، بنشیند زا، نه وضو بگیرد نه اطاعت کند. اونی که محرم است ترک اطاعت است، او جایز نیست، یعنی ترک واجب است. و اما وضو گرفتنش ضد خاص است، امری بشه چی نهیت ضد خاص نمی کند. شارعه می تواند بگوید چی اسیان نکن، اما اگر اسیان کردی وضو را می توانی تطبیق بکنی و با اون فرد به وضو بگیری، امر ترتبی منجین است. بدون جهت در عزیر هم همین زور است، عزیر عمل را تملیک کرده است با اون شخص، گفته بر اینکه خیاطت من به تو عزیر می شوم که این صوب را در این روز خیاطت کنم، یا منفعت بنایی را، منفعت بنایی را به تو تملیک کردم، مثل عزیر عملی چه کارگر است، عزیر شده است، یعنی اون منفعت چه قابلیت دارد برای بنا، این قابلیت را تملیک به او کرده است. خیلی خوب. و در ما نهنوی اونی چه این شخص می کند، اون قابلیتی چه است، اون قابلیت را باید صرف کند در بنا، این واجب است. ولیکن اون قابلیت خودش را صرف می کند در وضو گرفته، این صرفش در وضو حرام نیست، عدم صرفش در اون امری که عزیز شده از حرام است. و الا می گه نه وضو می گیرن نه بنا می کنم، نشستم اینجا تماشا می کنم، حباس حرام است، فرقی نمی کنم. پس اونی چه حرام است، درست دقت کنید، اونی چه حرام است بر او، اون استعمال قابلیتش فی ما استعجره ایلی او را ترجیح بکند، او حرام است. بدون جهت در ما نهنفی مشغول فعل آخر بشود یا نشود، او مدخلیت در حرام ندارد. بدون جهت در ما نهنوی اگر اون قابلیت را صرف در وضو گرفتن بکند، توجه کردید، قابلیت گوش کن آقای من، قابلیت را صرف در وضو گرفتن بکند، حرام دومی نکرده است. این قابلیت را اگر صرف در بنای نمی کرد می نشست، باز حرام بود، همون حرام بود. پس الان که صرف در وضو می کند، این حرام آخر نیست وضو گرفتنش. اینی که بعضی ها فرق گذاشتند ما بین عزیر بر عمر، که عمر را در عهده بگیرد، و ما بین عزیر بر عزیر به معنا تملیچ اون چیز قابلیتش که عزیر خاص از او تعبیر می کنند فرق گذاشتن فرق ندارد. در عزیر خاص قابلیت را تملیچ کرده است، نه قابلیت ملک اعتباری او هر است اینجا. قابلیت را صرف کردن در خیاطت ملک اوست و باید صرف کند در خیاطت. بدون زهد اگر قابلیت را صرف نکند ملک مستعجل را تحویل نداده است. اونی که درست دقت کنید نه قابلیت انسان مثل قابلیت دار ملک طرف است، این نیست در هر، هر هر است. اون قابلیت را صرف کردن در خیاطت او نظاره او غیر ذالک من الافعال یا هر فعلی که او مستعجل بگوید، قابلیت را صرف کردن در اون افعال تملیچ با او شده است. وضو از اون افعال خارج است، وضو رفتی به خدا دارد، او داخل اون افعال نیست. بدون زهد اگر اون قابلیت را صرف در وضو بکند، اونی که واجب بود بر او ترک شرده است او را، نه این که حرام آخری مرتکب شده است. این ضد خاص مأمور به است. اونی که واجب است بر او این است که قابلیت را در اون منافع و در اون اعمال بله صرف کند، استعمال کند. اگر قابلیت را اصلا استعمال نمی کند چه جور حرام است؟ در فعل آخر هم صرف بکند، قابلیت را چون که در او صرف نکرده او حرام است، نه صرفی در وضو کرده اون حرام می شود. بدان جهت وضو می شود صحیح علی نحو الترتب والحمد لله رب العالمین.